فیلتر بکنیم. از دید شما به عنوان یک نفر کارشناس رسانه، آیا فیلترینگ میتواند پاسخگو باشد؟ یا اگر باشد تا چه حدی مجاز به نظر شما؟
من این نکته عرض بکنم، یکی از نکاتی که ما تو عرصه فضای مجازی باید بهش خیلی دقت بکنیم ظرفیت شناسی رسانه‌های نوینه. به این معنا که اطلاعات در رسانه‌های نوین به شکل ویروسی منتشر میشه بین کاربران. الان در خصوص کرونا چی میگیم؟ رهبر انقلاب هم دیروز اشاره کردن، اطلاعات یعنی این ویروس خیلی راحت منتقل میشه با کوچکترین در واقع رعایت نکردن. تو فضای مجازی همچین چیزی رو ما داریم، چون فضا اساسا بیدر و پیکره و انتها در واقع ابتدایی نداره، اطلاعات چی میشه؟ به صورت تصاعدی و به صورت خیلی ویروسی منتشر میشه، حالا یا وایرال میشه. بنابراین یکی از ظرفیت‌های رسانه‌های نوین تعاملی بودن این رسانه‌هاست. خب تعاملی به چه معنا؟ تعاملی به این معنا که اون سندر یا اون تولید کننده محتوا با اون کسی که مخاطبش هست یه ارتباطی داره و اینها با هم در تعاملن و در واقع رد و بدل نظرات میکنن. در راستای احترامی که خانم دکتر فرمودن، شاید ما بتونیم با شناختن این در واقع تعامل، با شناختن این ظرفیت، این احترام هم برقرار بکنیم. اما فیلترینگ به نظر من دو تا در واقع بعد داره و دو تا نگاه باید بهش نگاه کرد. یکی بحث حاکمیتیه، یکی بحث در واقع جامعه است. ببینید یه اقدام خیلی جالبی رو در واقع روسیه انجام داده بود، دادستانی روسیه بود فکر میکنم تو ایام کرونا، که خیلی جالب بود. من نگاه میکردم مردم جامعه روسیه خیلی از این کار استقبال کرده بودن. خب در ایام کرونا تو کشور خودم شاهدش بودیم، اخبار جعلی و فیک نیوز ها الا ماشاءالله زیاد بود و ما بودیم و این اخبار جعلی هر روز بعد به اینا جواب میدادیم، هر روز بعد مستند درست میکردیم، هر روز بعد شاهد مثال میدادیم آقا نه اینطوری نیست و اینها. روسیه چیکار کرد؟ اومد منابع انتشار دهنده فیک نیوز ها رو شناسایی کرد، اونا رو مسدود کرد. این اتفاق باعث شد در تقریبا تو همون اسفند ماه بود، اسفند و فروردین ماه بود، این اتفاق باعث شد که جو روانی و افکار عمومی جامعه روسیه آرامش بگیره. خب تو این وضعیت مردم هم استقبال میکنن از این فیلترینگ. اما اگر ما بیایم بگیم نه، فیلترینگ یعنی این که مردم، ما اجازه به شما نمیدیم دسترسی پیدا بکنید به جریان آزاد اطلاعات، همون رشد اطلاعات ویروسی، نه، این 100% اشتباهه. این برگرفته از همون نگاه تهدید محوری که ما داریم ازش صحبت میکنیم. امروز میتونیم حدس بزنیم چند هزار تا پیج تو اون شبکه اجتماعی که نمیخوایم اسمش رو ببریم وجود داره، چند هزار تا کانال داره تولید محتوا میکنه، محتواهای مبتذلش رو بذاریم کنار، چقدر محتوای مفید و ارزنده داره اونجا عرضه میشه. خب ما چرا نیایم از این ظرفیت استفاده نکنیم؟ چرا اینو برای خودمون تهدید بدونیم؟
یه سوال من میتونم
جان حتما وارد شید، کارشناسان محترم میتونم بدون سوال وارد بشید.
اگر امکان اینو نداشته باشیم بخشی از محتوا رو فیلتر کنیم چه باید بکنیم؟
ببینید
ما امکانی نداریم، حجم به زهدیدگی، حجم به قول شما محتوای فیک، حجم اون اطلاعات ناآرام کننده انقدر زیاده، ولی ما امکانی عدم دسترسی به لایه مدیریت و عدم تعامل با اون ساختار مدیریت اون حالا شبکه یا پلتفرم وجود نداره. چه راهی وجود داره؟
من یکی از دغدغه‌های جدیم تو این چند وقت در واقع مواجهه با این پرسش این بوده. اولا چرا امکانش وجود نداره؟ ما چندین سال بحث شبکه ملی اطلاعات که این روزها حالا تو مجلس شورای اسلامی هم بحثش بود مطرحه.
این موضوع استقلال فضای مجازی است، استقلال زیرساختیه. معرفم اینه که میخوام بگم آقا من گذشته تجربه‌ای داشتم به اسم فیلترینگ هوشمند، اتفاقا همون کاری که شما میگید روسیه انجام داد. اما این فیلترینگ هوشمند یک پروژه میلیاردی بود، یه پروژه فوق‌العاده گران قیمت که جواب نگرفت و کما اینکه دیدیم از چند سال گذشته این فیلترینگ متوقف شد، که اتفاقا سیاست درستی بود. به قول شما بیام آقا محتوای بد رو جدا کنیم، در عدم دسترسی اصطلاح ما بهش میگیم وایت لیست، بلک لیست بده، بله بلک لیست اتفاقا هیجان ایجاد میکنه نسبت به رجوع به محتوای نامناسب. اما وایت لیست چی میگه؟ آقا من محتوای خوبه در معرض دیده شدن و انتشار قرار میدم. حالا سوال اینجاست، این امکان وجود نداره؟ یعنی عدم همکاری اون ساختار مدیریتی
برای شما. من یه نکته معتقدم، روایت هم داریم که الانسان ها حریصون به ما مونه، یعنی انسان حریص به اون چیزی که ازش من میشه. خب شما چه فیلتر بکنیم چه نکنیم، برحال مخاطب ما، کاربر ما، نوجوان ما، جوان ما به سراغ و محتوا خواهد رفت. اما نوع مواجهه ما با این مسئله مهمه. من دارم به شما میگم، میگم آقا ما زیرساختی داریم و دغدغش بوده، دغدغه رهبری بوده، دغدغه برخی از در واقع مسئولان فرهنگی کشور بوده که این شبکه ملی اطلاعات را بیفته. حالا شما میگید منابع شناسایی، منابع به نظر من خیلی کار سختی نیست، یعنی همونطوری که ما تونستیم مثلا 96 فلان کانال تلگرامی رو درخواست بدیم محدود بشه فلان بشه، اون هم میتونیم، اون اتفاق هم میتونیم انجام بدیم. منتها میگم چرا نتونیم، اتفاقا خیلی هم راحت میتونیم زیرساختش فراهم بکنیم، باهاش مقابله بکنیم.
سپاسگزارم آقای پورجعفری. من به شما برمیگردم، به شما اول فرصت خواهم داد، به شما فرصت خواهم داد. اینجا ایران، شبکه رادیوی گفتگو، اتاق فرمان، سکاخال بحری. بفرمایید.
به احترام همراهان خوب برنامه سری بزنیم به پیامک هایی که برامون ارسال کردن. آقای برزگر از شهریار برامون پیامک زدن که نابرابری های اجتماعی به خصوص در بُعد اقتصادی گاهی فرد رو وادار میکنه ناکامیاشو تو فضای مجازی تخلیه کنه و با توهین و کنایه از بقیه انتقام بگیره. اینم اسمش خشونته؟ یکی دیگه از دوستان، خانم حسینی از تهران، با این پیامک ارتباط خودشون رو با برنامه امروز برقرار کردن. ایشون نوشتن با تعطیلی مدارس و مجاز شدن استفاده از اینترنت در خانه، پسرم ساعت‌های طولانی در فضای مجازی فعال هستش و من نگرانم که تماشای صحنه‌های دلخراش و نامناسب آیا ممکنه که به اون هم رفتار خشونت‌آمیز رو یاد بده و ممکنه که اون هم تکرار بکنه؟ و دوست دیگری از تهران به نام آقای سراج هم برامون پیامک زدن و پرسیدن که نامرئی بودن و احساس آزادی افراد در فضای اینترنتی باعث میشه که رفتار غیر عادی و بروز هیجانات درونیش رو بیشتر نشون بده. آیا برای کنترل شهروندان تو فضای مجازی قانونی هم وضع شده؟ آقای اسماعیلی، سوالایی که پرسیدن سوالای خیلی داغیه.
بله. هر کدوم دکتر میتونن جواب بدن، هم آقای صدیق میرزایی، یک بخشم خیلی جناب آقای جعفری.
فکر میکنم اگر خانم دکتر محبت بکنن راجع به این همکنه دوستمون که پرسیده بودن که نگران هستن که فرزندشون از فضای مجازی رفتار خشونت آمیز رو یاد بگیره صحبت بکنن، خیلی عالی.
بله، خب این که یک سوال خیلی روتین هست، بذارید من اول یه چیزی رو بگم و در پاسخ به فیلترینگ که فرموده بودن. ببینید، ما باید فیلترینگ نکنیم، این رو من اول بگم.
بله.
واضح و کاملا شفاف، بلکه آنچه که مهم هست ما باید مانیتورینگ رو به خود فرد بسپاریم. چگونه میتونیم این کار رو بکنیم؟ گفتم وقتی فرد به نیازهای خودش هوشیار باشه و برگرده به اصل وجود خودش، یعنی محبت و مهرورزی، رابطه بدون خشونت از محبت بیرون میاد و یادگیری زدایی آنچه که یاد گرفته قبلا، این نکته اول. و بعد ببینید اگر ما خشونت رو در جامعه میبینیم در فضای مجازی، خب آقا فرمودن اینایی که من میگم در دنیای واقعیه، خب آخه این دنیای مجازی رو کی ساخته؟ افرادی که دنیای واقعی رو ساخته. پس دنیای مجازی ساخته من این هست که دنیای واقعی رو ساختم، پس نمیتونم بگم خودم رو بکشم کنار بگم اینا تو فضای مجازی، فضای مجازی رو من ساختم. بنابراین نکته‌ای که هست، ما باید بیایم اگر نگاه نابرابری در روابط جامعه وجود داره، رابطه بین استاد دانشجو، معلم دانش آموز، والد فرزند، شبکه‌های اجتماعی هر دو طرفشون، وقتی این رابطه نابرابر باشه، یعنی چی؟ یعنی نمیگم احترام نذارن، یعنی مثلا معلم دانش آموز باید به معلم شده، منظور این هست بر اساس مشارکت باشه، بر اساس همدلی باشه، بر اساس صمیمیت باشه، بر اساسی باشه که مسئولیت پذیری در اون حاکم باشه، این نگاه میشه برابر. اما اگر نباشه، مسائل تعصب توش وجود داشته باشه، جهالت توش وجود داشته باشه و در واقع مسائل قومی نژادی توش وجود داشته باشه، آدم یه فردی فکر کنه خیلی برتر از اون یکی هستش، یعنی نگاه برتری طلبانه درش وجود داشته باشه، در اون صورت ما تهش خصومت رو خواهیم دید، پرخاشگری رو خواهیم دید. چرا؟ چون یک حرکت عمودی به این رابطه شکل میگیره، حرکت عمودی رابطه رو الاکلنگی میکنه، یک طرف خیلی میره بالا و یکی میاد پایین و اینجا رابطه به خصومت کشیده میشه. ما این رو باید ترویج بدیم. ابزاری که من میگم خدمتتون بر این اساس شکل میگیره و فردی که علاقمندی اجتماعی قوی داشته باشه نگاهش برابر خواهد بود به روابط انسانی.
پس رفتار خانوادگی میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله، رابطه والد فرزند. وقتی روش و شیوه فرزند پروری اون مادر که نگران بچه‌ش شبکه اجتماعی خوش باشه.
ببخشید چون کمتر از 10 دقیقه بله. پایان مونده. سوال بعد
نگران هست باید رابطه‌اش رو مقتدرانه بکنه، فرزند پروریش رو نمستبد بدونه.
خب من میخوام اگر امکان داشته باشه از آقای دکتر صدیق میرزایی هم خواهش بکنم راجع به این پیامکی که پرسیده بودن، آیا برای کنترل شهروندان در فضای مجازی قانون و قاعده‌ای وجود داره یا خیر، برامون توضیح بده.
بله، بدون شک ما امروز شاهد قوانین مشخصی تو فضای انجام عملیات هایی که تو فضای مجازی هست و حضوری که کاربران دارن، قانون های مشخصی داریم و ما به ازای اون قوانین جرایمی هم تعریف شده و حال قانون جرم رایانه‌ای هم با همین عنوانه. خب ولی بارها راجع به این گفتگو شده این جرایم نسبت نداره و با توجه عدم بروز رسانی که برای این قانون ها بوده و هنوز قوانین مال سال 88 یعنی الان سال 99 هستیم، میبینیم که قوانینی که سال 88 هیچ نسبتی با توسعه و رشد فضای مجازی نداره. اما خب بدون تردید ما شاهدیم که تشکیل مجلس جدید و تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی عزم جدی تری دارن در حل و فصل کردن و پشتیبانی قانونی و تقنینی لازمه، که خب امروز واقعا یکی از بروز خیلی از زیرساخت‌های جرم انگیزی تو فضای مجازی حاصل ضعیف بودن و ضعف در رگولاتوری و فضای قوانین تقنینی فضای مجازی است. من این نکته راجبت خانم دکتر بگم، چون موضوع بزرگ بحث هشتگ گفتگو برادی گفتگوه، مجزایی از پاسخ دادن به سوالات فضای گفتگو هم شکل بگیره. نگاه کنید خانم دکتر، واقعیت همینه، من با نظرت شما خیلی موافقم، قطعا همدلی خیلی خوبه، قطعا عشق خیلی خوبه، قطعا فهم و درک متقابل بسیار راه حل فوق‌العاده است تو فضای مواجهه با این مسائل. اما واقعیت همینه که رابطه‌ای که شما تعریف کردین، والد فرزند، دانشجو، استاد، دانش آموز، معلم، اینا همه تبدیل شدن به یک رابطه مشخص. اگر فضای مجازی همه فرندن دیگه، همه فالوورن دیگه، معنایی از روابط ما نکنید. اصلا موضوع اینجاست که وقتی ما فضای مجازی رو کامل بشناسیم، می‌بینیم دلیل خیلی از بروز مشکلاتی که ایجاد میکنه اینه که رابطه ها رو به هم زده. من تأکید به هم خوردن رابطه ها دارم. من چرا میگم فرمایشتون شما بیشتر تعمیم داره به فضای واقعی؟ چرا که به حال وقتی ما می‌بینیم آنچه که بیشتر تو فضای مجازی بالا پایین میشه متنه به یه معنایی، و این متنها توانایی انتقال پیام رو ندارن، نه لحنی داخلش هست نه، و خیلی سوء تفاهم ها عامل اینه که متن نمیتونه کمال و تمام بتونه معنای خودش رو منتقل کنه. از این منظر به حال من موضوع رو محل الا و قطعا
دنیای واقعی من به شما برمیگردم. سه سوال دیگه دارم عزیز. هر سه عزیز دیدگاهتون محترم هستش و واقعا ما نمیتونیم واقعا به همه مسائل حل کنیم. شما در دنیای واقعی حرفتون کاملا درسته، اما تعریفا در فضای مجازی واقعیت این که فرق کنه. رابطه در فضای مجازی یعنی فرند، درست میفرمایید، رابطه ملموسی است که من شما رو میبینم و نفس به نفس دارم.
اصلا منظور رابطه نیست، صرفا تعریفش فرا محتوا باید ما نگاه بکنیم به این قضیه. فرا رابطه است، یعنی شما به محتوای این رابطه و توجه بکنید تو فضای مجازی. شما در فضای واقعی میگید رابطه زن شوهری، فرزند والد فرزندی، اما در فضای مجازی اسمشو میذارید رابطه فرند. ایبی نداره، اسمشو هرچی دلتون میخواد بذارید. محتوایی که این رابطه داره چی هست؟ آیا حاکی از مشارکته؟ آیا حاکی از مسئولیت پذیری؟ اون فرنده نسبت به اون یکی فرندش مسئولیت پذیره؟ آیا اون رو بهش تعهد داره؟ آیا رگه های از مشارکت اجتماعی رو درش میبینی؟
اتفاقا ایشون هم همین صحبت شما رو میکنن، چون اساسا اونجا فضا برای این ساخته نشده است که رابطه ها به این مرحله مسئولیت پذیری برسن. حرف ایشون اینه که اساسا فرد مسئولیتی در قبال دیگری نداره. من با شما به عنوان یک زن و شوهر ارتباط واقعی داریم، ولی در فضا
چرا حتی در مشارکت کننده مجازی هم میتونیم این رو پیدا بکنیم؟
خب این موضوع خیلی جذابیه. یک تلفن رو به نمایندگی از انبوه تلفنایی که شده بشنویم. واقعا وقت کم داریم، برمیگردیم.
وقتی اتفاق ناگواری در جامعه میفته، در این سالها شاهدیم که بلافاصله در فضای مجازی منتشر میشه و بسیاری از مردم که فرهنگ استفاده از این فضا رو بلد نیستند، به جای تجربه اندوزی از جهت دیگری که متاسفانه کپی برداری از اون رفتار هست استفاده میکنن. وقتی ما میبینیم که پدری فرزندش رو به عنوان مثال به قتل میرسونه، شاید فلان خانواده هم با مشاهده چنین تصویری تصمیم بگیری که اگر فرزندش خلاف نظرات والدینش رفتار کرد، اون هم بیاد به چنین اقدامی دست بزنه، با این تصور که قانون باهاش کاری نداره. بنابراین به اعتقاد من پیش از گسترش خشونت در این فضاها سعی بکنیم منتشر کننده خبرهای خوب باشیم، و اگر بحث خشونتی هم مطرح میشه بهتره که در رسانه‌های گروهی آگاهی بیشتری به مردم داده بشه، چون ما متوجه هستیم که فضای مجازی بیشتر قسمت منفی مسئله رو منتشر میکنه که اصلاً برای روان مردم ما هم مفید نیست.
سپاسگزارم از شما هموطن عزیز، پوزش ما رو بپذیرید که سایر تلفن‌ها رو نمیتونیم پخش کنیم. خب، در رابطه با رواج خشونت در شبکه‌های اجتماعی، نشانه از رواج خشونت در جامعه با زیرشاخه‌های زیر دیده میشه. من هر کدوم برای شما عزیزان گذاشتم. اول از شما میپرسم جناب آقای پورجعفری، شیوع خشونت لفظی در شبکه‌های اجتماعی دقیقاً میتونه نماد چه باشد؟ یک دقیقه فرصت دارید.
به نظر من این خشونتی که حالا اسمش فردی هست، بازنمایی روابط فرد در بیرونه. یعنی آن چیزی که فرد، اون شخص، آقا، خانم، کودک، نوجوان، هر چی که اون بی احترامی، اون خشونت یا هر چی که اسمشو میخوایم بذاریم، نشأت گرفته از در واقع بستر زندگی که داره انجام میده. خدمت شما عرض کنم من یه مقداری با در واقع دیدگاه خانم دکتر موافق ترم در این حوزه. بله، ما نباید زیست مجازی رو خیلی دو خطی بگم، نباید زیست مجازی رو از زیست حقیقی جدا بدونیم، و این جدا دونستن منجر به این اتفاقاتی میشه که امروز افتاد.
سپاسگزارم. ما در رابطه با کسانی که اختلال سلوک دارن در حوزه روانشناسی، حیوان آزاری که از اون رفتارها که ما میبینیم،
بله.
انتشار فیلم های آزار و اذیت حیوانات هم یکی از این بحث هست، فقط انسان بله. که نیستش، حقوق حیوانات. شما از این دیدگاه چگونه بررسی میفرمایید؟
من اساسا با انتشار هر گونه فیلم خشونت آمیز که در فضای مجازی مخالف هستم، چون فکر میکنم ترویج خشونت هست، به دلیل اینکه ما یادگیری مشاهده ای داریم و در واقع این روی شناخت ما تأثیر میگذاره و ما مسائل رو یاد میگیریم، در ذهنمون اونها رو در واقع به شکل دیلیت شده و با تأخیر بیرون اندازی میکنیم. بنابراین اساسا شکل مثلا نمایش صحنه اعدام، این یک جور ترویج خشونت است. و بعد ما عادت میکنیم، علاوه بر یاد گیری عادت میکنیم، یعنی دیگه لذت هم میبریم، چایی برمیداریم میبریم و میشینیم و میبینیم. بنابراین این یه چیز خیلی بدی هست که ما باید این مرز رو
بشیم. سپاسگزار از شما. و هم آقای صدیق میرزا، یک دقیقه آخر به شما اختصاص داره. بحث آیا به نظر شما لزوم داره توسعه نظارت ها بر شبکه ها؟
بله، بدون شک. من نکته کوتاهی بگم خیلی سریع، من هم موافقم که قطعا راه حل مواجهه با تصادف سوار ماشین شدن نیست.
سوار ماشین نشدن
نیست، به این معنا که خب قطعا صرفا فیلترینگ نمیتونه راه حل مناسب و مساعدی برای کنترل باشه، و ما باید توسعه دهنده باشیم تا بتونیم مدیریت کنترل کنیم، و تنها راه این که بتونیم نظارت کنیم قطعا توسعه دهنده بودن و زیرساخت رو در کنترل خودمون گرفتن. خب به حال معادل ادبیات امروزش هم میشه به حال شبکه ملی اطلاعات، که بهتر به حال بهتر هم البته برای شنونده ما تبیین میشه.
سپاسگزارم از یکایک شنوندگان عزیزی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. موضوع این برنامه هشتگ گفتگو جولان واقعی خشونت در فضای مجازی بود. با توجه به گسترش فیلم هایی که این ایام به خصوص پیش از پیش داره ذهنها رو آزار میده، میهمانان این برنامه سرکار خانم دکتر همیرا آزادمنش، متخصص روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه، جناب آقای دکتر حمید صدیق میرزایی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس فضای مجازی و سواد رسانی، و همچنین مشاور آموزش و پرورش، دوست همکار ارجمندم جناب آقای علیرضا پور جعفری، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه، همکاران ارجمندم سرکار خانم حسن‌پور و جناب آقای اکبری که اخبار فضای مجازی رو به اطلاعاتون رسوندن و رصدی داشتن در پیام‌ها. صدا بردار این برنامه سرکار خانم محبوب نمازی هستن، آیتم ساز مصطفی خانم صدیقی، هماهنگی سرکار خانم سلامی، و تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم زهرا بهریه، و من فرهاد اسماعیلی. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، صبح شما بخیر باشه. جولان واقعی خشونت در فضای مجازی موضوعی بود که در برنامه هشتگ گفتگو به اون پرداخته شد و تقدیم حضور شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 30,000-35 و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. اما یک سوال، یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیونمای شبکه در مسابقه هر روز ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجود هست. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,000-35. روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
www.radiogoftegu.ir.
آخرین اخبار روز،
تحلیل های خبری،
اخبار سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی،
علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و
ضبط نما هم.
مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمتون هستیم همچنان و آرزوی بهترین ها رو میکنیم در این صبح زیبا و با طراوت تابستونی که پر از گرما هست. امیدوارم که دلهاتون لبریز و پر از گرمای عشق و مودت و مهربانی باشه. انشالله در خدمتون خواهیم بود در ادامه با این برنامه که تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
Thank you.
حیات خلوت عنوان برنامه‌ای که در ساعت 6 و 5 دقیقه شما میتونید اون رو بشنوید. آفتاب سلام 6:35 برنامه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو در ساعت 7 بامداد تقدیم حضورتون میشه. گفتگوی اجتماعی رو شما عزیزان میتونید در ساعت 8:30 شنونده اون باشید. برنامه علمی روزانه هم در ساعت 9:30 تقدیم یکایک شما بزرگواران خواهد شد. علاقه‌مندان به برنامه هاشور میتونن در ساعت 10 صبح شنونده برنامه خودشون باشن. برنامه عقیق رو در ساعت 10:55 تقدیم حضورتون خواهیم کرد از رادیو گفتگو. برنامه هشتگ گفتگو رو در ساعت 11 میتونید دنبال بکنید و در ساعت 12 مثل هر روز با مجله تحلیل خبری رویداد همکاران خوبم در خدمتون خواهند بود. هنگام اذان ظهر به وقت شرقی و به افق تهران 13:09 خواهد بود. فردای روشن رو ویژه شعار سال در ساعت 13:15 میتونید دنبال بفرمایید و گفتگوی اجتماعی هم در ساعت 13:30 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اینها برنامه‌هایی بود که در بخش اول انشالله تا ساعت 14 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوارم که شما خوبان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. اما به پایان آمد این دفتر. حکایت با شما بودن همچنان برای ما باقی است. به اتفاق تمامی همکاران خوبم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم که شما عزیزان همچنان همراه برنامه خودتون از رادیو گفتگو باشید و شنونده برنامه های بخش بعدی که تا لحظات دیگه همکاران خوب من در خدمتون خواهند بود. تا فرصت و مجالی دوباره بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.